Dies.
به هنگام شنیدن رادیو سما مراقب اموال شخصی خود باشی.
گوشیم کو، گوشیم کو،
گوشیت زدن.
ما چه گفتیم؟
سوچه برا نیست.
مزقونچی
وسط شلوغی شهر گاهی صدای نرم یه ساز کوچیک رهگذرا رو با خودش به دنیای دیگه ای میبره. یه ساز کوچیک که با حرکت انگشتای لرزون و نفس گرم یه مرد زنده میشه و حرف میزنه، حرفایی که شنیدنی و گوش نوازه.
جوازو خانواده فلوت میشه دیگه، فلوت ریکاردر میشه.
فلوت نوازی که توجه بچه ها به فلوت ساده و کوچیکش یکی از انگیزه های بزرگش برای کار سخت نوازندگی تو خیابونه.
من میگم بیشتر اون بچه هایی که رد میشن داری وای میستن مکزی میکنن، ببین تو هم داری چه قشنگ میزنه، همین باعث میشه یه خودت تمرین کنه، یه خودت تا چیزی که من نداشتم و باشگاهی که تو موسیقی من خودم نداشتم، که کاش داشتم وقت بیشتر واسه موسیقی میذاشتم ولی نداشتم. شاید کاری که تو 10 سال میشد انجام دادم من تو 30 سال انجام دادم. یه پسر خاله داشتم که لیسانس پاره وقت دانشگاه آزاد و 9 سال طول کشید. منم در همین سطح انجام دادم، شاید 10 سال میشد انجام دادم. تمرکز که شاید آره تمرکز بودش ولی نه میشد تمرکز کرد، من بشکار نداشتم الان به خودش باید چیز بشه دیگه، چون با خودش صادق باشه.
نوازنده‌ای که شاید به رسم جوان‌های امروزی به خیابون اومده تا بی واسطه برای مخاطبای اتفاقی ساز بزنه، اما سلیقش هم درباره لباس و هم درباره موسیقی هنوز اصیله و حفظ این اصالتم یکی از اهدافشه برای اجرا تو خیابون.
اینطوریه، نمیدونم یا من دیگه سلیقم سلیقه یا عجیب و غریبی شده یا الان کلن دارم میگم تو مدن تو لباس هم همین شده. به خدا هیچ تناسبی نداره. من میگم بعضی موقع ها میبینم که آقایونی که شلوار تنگ پوشیدن باید جدا اینجاست، ولی خب مثلا فکر من آخر مد دیگه، بعدم من میخوام برم لباس بخرم مجبورم اینطوری بخرم، ولی خب سایز بزرگتر بخرم که فقط نچسبه به هم. خب موسیقی هم اینطوریه دیگه، موسیقی هم الان اینطوری شده چون مد شده، فرصتی بشه که شاید
خوب تبلیغ بشه،
تبلیغ بشه.
همینم تبلیغ آقا دیگه، کلی آدم رد میشن هر روز جای مختلفی که شما
گوش بدن. همین ببینن وقتی میگه چه حس خوبیه اون تصنیفای قدیمی واسه اونایی که میخوان بشنون، ببین خیلی رد میشن تو مترو هنسفیه تو گوشش اصلا نمیدونم من چیم، اصلا جذابیتی هم نداره این واسه شون که بابا یه دقیقه در ببین من چی دارم میزنم. خب بعد میشن میان، ولی اونایی که میشنون که معمولا هم بالای 50 وقتی من حس خوبی پیدا میکنم یا نظر میدن حرف میزنم حس خوبی میگیرم.
مرد با وقار و خوش لباسی در قلب شلوغی شهر که با وجود تنها بودن در هیبت یه ارکستر ظاهر شده و سازش رو با وجود سادگی و کوچیکی خیلی مسلط و حرفه‌ای مینوازه.
Thank you.
فنلند علیرضا نظامی هست. شغل یاد عوض کردم.
شما کار اصلیتون آیا موسیقیه؟
کار اصلیم که نه، موسیقی همیشه واسه هم یه حال خوب بود، نواختن موسیقی یا گوش کردن موسیقی، بیشتر البته نواختنش. از ابتدای نوجوانی معمولا شروع میکنم موسیقی رو، ولی خب الان ساز زدن بچه‌های الان و شروع کردن موسیقی با شروع کردن موسیقی دهه ما یه خود فرق میکنه. دهه 60 دهه‌ای بودش که خانواده‌ای می‌رفتن سمت موسیقی، مخصوصا موسیقی سنتی، که یکی تو اون خانواده ساز می‌زد، سازو دیده بودن. به خاطر همین فرق می‌کنه ساز زدن من. شاید بیشتر بچه‌های اون دهه علاقه‌مند شدن به آواز خوندن، چون از طریق چیز آوازو بیشتر شنیده بودن. برای منم جای شروع شد، حالا شروع شد خود ترانه می‌نوشتم، چارپالا می‌نوشتم. بعد دیگه سازی که معمولا بچه‌ها می‌دیدن یا درام می‌دیدن یا گیتار می‌دیدن یا حالا کیبورد که اون موقع بهش می‌گفتن اورک، این چیزایی بود. آره نه نه، جوون پسندی ساز چون دیده بودم، چون دیده بودم، من خود علاقه‌ام به گیتار شدم چون دیده بودم. بعد کاست آقای علیزاده رو گوش کردم، ترکم هم فکر کنم موقع تازه نمیدونم تازه من اون موقع شنیدم، مثلا حوالی سال 60-69 از صدای ستاره خوشم اومد.
آلبوم ترکمن به داه نوازی استاد حسین علیزاده در دستگاه راست پنجگاه و با ساز ستاره که سال 1367 منتشر شده. این آلبوم 14 تا قطعه داره، شامل دو بخش. بخش اول درآمد راست، زنگ شتر، چهار مزراب، زنگوله، نغمه، روح افزا، فرود، عشاق، آواز ابو عطا و چهار مزرابه و قسمت دوم برداشتی از دو تم محلی مازندرانی و کردی، فرود، ترکیبی از گوشه های راک و لیلی و مجنون، شوشتری و بالاخره قطعه ترکمنه که اسم آلبوم هم هست. قطعه ترکمن با الهام از بعضی عناصر موسیقایی ترکمنی ساخته شده. این قطعه تحول چشمگیری در فن نوازندگی ستار به وجود آورد و برداشتی نو از تکنوازی با ستار ارائه داد. قطعه ترکمن استاد علیزاده حالا یکی از مهمترین قطعات در تاریخ موسیقی سنتی ایرانه.
نمیدونم تو کمان شنیده، از اون ترکیب اون صدا از صدای اون ساز خوشم اومد. بعد فکر کنم بعدش هم پشبندش هم آتش در نیستان آقای زلفونون اومدهش، اون دیگه تکمیل کرد، چون میگم یه علاقه هم به آواز بودش. از صدا اینطوری صدای دورگه چیز نبود، اینطوری نبود، صدای خسته نبودش.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد.
آتشی در نیستان اسم یکی از پنج قطعه آلبومی به همین اسم که با هم نوازی ستار جلال زلفنون، علی ناظری، سهیل زلفنون، حسین یارا، جواد ایمانی و با صدای شهرام ناظری اجرا شد. این آلبوم سال 67 با سرپرستی و آهنگسازی جلال زلفنون تولید و عرضه شد. این آلبوم یکی از بهترین اجراها در دستگاه شور و آواز ابو عطا است و از همین نظر آلبوم مهمی در تاریخ موسیقی سنتی ایران به حساب میاد. خیلی آتش در نیستان رو مهمترین اثر استاد شهرام ناظری هم میدونن.
شعله تا سرگرم کار خیلی شد، شعله تا سرگرم کار خیلی شد، هر نیشم به مزار خیلی شد، هر نیشم به
ستار شروع کردم با توجه به اینکه اصلا باشگاه ندارم تو موسیقی 4-5 ماه بیشتر بشه استاد نرفتم. بعد دیگه شروع کردم خودم با نوار و کتاب و دیگه با نوت کار میکردم، با کتاب کار میکردم، با نوار آدم بیشتر گوشی کار کردن شد دیگه. بعد حالا دیگه موقع دانشگاه شد و خیلی توقع بالایی از خودم داشتم، سال اول قبول نشدم، رشته داشتم تجربی بود عشق پزشکی و آره دیگه. بعد که دیگه نشد که دیگه نشد که دیگه سال دوم کلا بیخیال شدم یه رشته پایین قبول شدم. البته رشته خوبیه ها، ولی خب به نظر من رشته پایین بود.
درسو کلا ول کردین و اومدین تو بازار کار؟
دانشگاه آره ول کردم.
موسیقی هم تو این مدت کار میکردی؟
کلا که موسیقی همیشه بود دیگه، همیشه ادامه داشتش.
یعنی تو مدت ستار همچنان کار میکردی؟
ستار کار میکردم آره. کارم که مشغول بیشتر بازاریابی از صنعتی شروع کردم تا قضایی و نمیدونم هنری و واسه بعضی از هنرمندا کار انجام بدم واسه تبلیغاتشون. تو شرکت هایی که کار کردم حقیقتش هی دیدم که کارمند ساده میرم، چند سال میگذره کارمند ساده در میام، دیگه زده شدم و رسیدم به نزدیک 50 سالم. من
آقای علیرضا نظامی علاوه بر نوازندگی ستار، تجربه هایی در آهنگسازی هم انجام داده که در نهایت به یاد گرفتن فلوت منتهی شد.
همین روند ادامه داشتش کنار ستار. یه موقعی تقریبا 20 سال پیش احساس کردم که مثلا میشه با موسیقی سنتی، موسیقی فلفوری کار کرد. میشه مثلا، چون موسیقی سنتی میدونید موسیقی تک صداییه، اینطوری بود. الان البته عملی خود تغییر پیدا کرده. شما فرض کنید 10 تا سازم باشن با یه خواننده، 10 تا ساز یه ملودی دارن میزنن. البته الان فهم کردم تو چند سال اخیر کاری انجام شد. بعد اون موقع فکر کردم مثلا میشه موسیقی چند صدایی باشه، میشه مثلا حالا اون چیزی کنترول هم داشته باشه. شروع کردم یه سری همینطوری آزاد طبق معمول یه سری مطالعاتی رو کنترول انجام دادن، چند صدایی انجام دادن و بعدم دیگه واسه تمرین اینای شبانه تو خونه و نمیدونم خونه آپارتمانی بهترین گزینه این بود که بخواد با صدای ستار.
یعنی آپارتمان باعث شما به سمت فلوت برید؟
صداش تقریبا ملایم‌تر بودش، بعد ارزونساز ارزونی بودش، بعد با صدای ستار جالب میشد ترکیبش. همه اینا باعث شد که اینو شروع کنم همینطور یاد گرفتم.
آهنگ سازی کردین خودتون؟
یه کاری انجام دادم، یه کاری است. ببین اون موقع مثل الان نبود که شما گوشی تو در میاری یه ملودی ضبط میکنی، ملودی بعدی رو از روم میزنی. اون موقع نهایتاً 4 تا نرم افزار تو کامپیوتر بودش که میشد همچین کارایی کرد، که اونم بعد یه دوره میگذرنی همونو یاد گرفتن و انجام دادنش. به خاطر همین شاید یه تجربه بود فقط. فقط همون شد که بعدم موفق نشدم باش. این شد که بعضی از همین تصنیف‌ها و بعضی از قطعات رو که البته اینا من کلاسیک کار کردم از کتاب، بعضی قطعات کلاسیک گذردم و اینا.
همینو می‌خواستم بپرسم ازتون، چون مشخصه که مطالعات زیادی داشتین، فقط تجربی نبوده توی زمینه موسیقی
کاری
که کردین؟
نه تئوری کار کردم که کامل تئوری کار کردم. یه هم موقعم که شروع کردم از روی کتاب اول هنرستان رو زدم. من برای ستار اولو پیش استاد زدم، دوم خودم زدم. بعدم حالا نوتایی که میرسید، ردیف سازی که بود یا مثلا از رو ردیف آوازی که آقای برایت میرزا عبدالله اون رو از اون نوار کار کردم، بعضی گوشه ها رو زدم. ولی خب میگم چیزی که ادامه پیدا کرد اینطوری بودش و نواخر فرودم خیلی خوب بود. خیلی بی درد سر کوه میخوای بری، جایی میخوای بری، سفر میخوای بری، همه جا باهاته. به خاطر همین خیلی برام جالب بود. الان هم میگم نوازندگی کردن توی خیابون یا توی مترو به خاطر اینه که بی درد سره. ببین ستار سیستم صوتی حتما میخواد، یه خود حمل و نقلش با مترو میخوای این ورون برداری، با تاکسی میخوای، یه سیستم صوتی هم باته، یه ساس هم باته، همه اینا هستش. این خیلی خوبه. بعدم یه چیز جالبم، چون میگم مخاطب الان حرفای گنده گنده نمیخوام بزنم، ولی یه اتفاقی افتاده، وضعیت موسیقی رو داری میبینی دیگه چه چیزایی تو گوش مردم داره.
چرا به این فکر نکردین که شما که انقدر استعداد دارین و علاقه هم داشتین و پیداش هم کرده بودین توی خودتون، چرا فکر نکردین که اصلا تحصیلاتتون رو توی همون زمینه موسیقی ادامه بدین؟
نشد دیگه، میگم توی سنی آرزوهای دیگه ای داشتم که نشد، تو دانشگاه رفتم، بعد دیگه دانشگاه نیمه نصف نیمه شد، بعدم کار شروع شد، همه اینا میگم یه طوری گذشت دیگه، یه طوری گذشت که الان رسیدم به نیمه و سن بازنشستگی. همین رو داشتم میگفتم، میگم انقدر در جای شغلی زدم تو شرکت ها که گفتم بذارم اگه هنری دارم من اونو عرضه کنم، خودم رو بازاریابی کنم. بعد هم نبود، میگم چند شاید عرضه ساز زده بودم، تو کافه ساز میزدم قبلا دوران جوانی، اونم کافه آشنا بودش، ستاره میزدم، اونم حس خوبی داشتش، ولی این جوری ساز زدن جالب تر بود برام به خاطر اون بازخوردایی که میگرفتم، جالب تر برام شده. مثلا همینجا بعضی موقع ساز رفتم پایین برگشتن دوباره بالا تشکر کردن، خیلی خوبه، این حس خوبی بهم میده. درآمدش هم که درآمد کارمندیه، اونجا فقط باید 1000 مدل از اطفال تحمل میکردیم، در اینجا دیگه خودم
تجربه های علمی آقای علیرضا نظامی در زمینه آهنگسازی واقعا جالب توجهه.
چون ترانه میگفتم و همچنان هم میگم البته کمتر، کارهای خودم و مثلا یه ملودی در میاردم سعی میکردم که یه دو صداییش کنم، حالا یه کار اینطوری انجام بدم، همچنان هم انجام میدادم، ولی خب دنبال ضبط کرد. اون موقع میخواست یه کار اینطوری ضبط کنی برای اینکه کیفیتش درست در بیاد به کار استودیویی میشد دیگه، دنبالش نرفتم.
آهنگ‌هایی که فقط از یک یا چند ملودی پشت سر هم تشکیل شدن، موسیقی تک صدایی هستند. مثل بیشتر قطعات موسیقی سنتی ایرانی که در اون ساختار اصلی آهنگ‌ها رو ملودی تشکیل میده. نوحه‌ها و آواهای محلی ایران هم موسیقی تک صدایی به حساب میان. برعکس موسیقی تک صدایی، موسیقی چند صدایی از چند تا بخش همزمان تشکیل میشه. یعنی همزمان به جای اینکه فقط صدای یک ملودی به گوش برسه، چند تا ملودی با ریتم و فواصل متفاوت شنیده میشن. در موسیقی چند صدایی ملودی های همزمان نه تنها مزاحم هم نیستن، بلکه به لحاظ هارمونی و هماهنگی به زیبایی هم کمک میکنن.
مثلا ملودی سنتی رو با ساز کلاسیک زدن، کاری که من دارم انجام یا مثلا آقای ساکت مثلا خیلی کاری کلاسیک رو با تار زده، یا من با ساز کلاسیک بشین موسیقی تصنیفای قدیمی رو با ساز کلاسیک بده، این که بتونی تلفیق کنی، بتونی چند البته انجام شده ها، ولی نمیدونم استقبال نشده یا پیش رو نگرفتن یا کاری که مثلا آقای علیزاده کرده تو موسیقی چند صدایی، ولی خب میگم نمیدونم، شاید نمیشه که به خاطر اون پیشینه ایه که بوده دیگه.
تو سالهای اخیر هنرمندای موسیقی ایرانی برای چند صدایی نواختن سازهای ایرانی تجربه گری های زیادی کردن. پدرام پربها مدرس سنتور و آهنگساز تلاش میکنه سنتور رو دو صدایی بنوازه.
شاید براتون جالب باشه که سنتور جزو معدود سازهای موسیقی دنیاست که میشه همزمان دست راست و چپ رو مستقل زد. از چه لحاظ میگم معدود سازها؟ چون معدود سازهایی هستن که این قابلیت رو دارن، مثلا پیانو، درام، این قابلیت رو شما توشون بیشتر میبینید. و مثلا سازه با مثل گیتار اینها رو میشه این کار انجام داد، مثلا استاستونه این کار رو به خوبی انجام میده، ولی واقعا کار سختیه. حتی با ویالون هم این کار میشه انجام داد، ولی خب با سنتور ما عملا دو تا دست مستقل داریم که از این قابلیتش میتونیم استفاده بکنیم. حالا نکته که وجود داره اینه که سبک هایی که میشه سنتور رو به شکل دو صدایی زد چیه. خب ببینید، اولین حالت که خب ما شیوه عادی سنتور نوازی رو باهاش آشنایی داریم، بریم سراغ شیوه دو صدایی. اولین حالت که به نظر من میرسه، من اسمشو میذارم شیوه پیانویی، یا بگم دقیقا شیوهی که عیناً دست راست و چپ کاملا مستقل از هم باشه. یه مثال براتون میزنم. مثلا فرض کنید دست راست عملا مستقل هست و دست چپ هم کار خودشو میکنه. شیوه دوم دو صدایی زدن اینه که ما فضاهای خالی رو پر میکنیم. یعنی چی؟ الان همین موسیقی رو دوالگار خوب دقت کنید، یه فضای خالی من این وسط دارم، الان اگه پرش کنم متوجه میشید این فضای خالیه تا بین این نوت، من میتونم این فضاها رو پر کنم.
اما دو نوازی و چند نوازی هم مقوله دیگه ایه. وقتی چند تا نوازنده با سازهای یکسان یا متفاوت همزمان یک ملودی رو اجرا میکنن به اجراشون میگن هم نوازی، و اگه ملودی های مختلفی رو همزمان اجرا کنن میشه دو نوازی یا سه نوازی یا چند نوازی. فکر میکنم منظور آقای نظامی دو نوازی بود، چون داشت از تجربهش در نواختن ستار و فلوت به صورت همزمان و با ملودی های مختلف صحبت میکرد.
یه چیزی میخواستم بگم راجع به اون موسیقی چند صدایی داشتیم میگفتین، یاد استاد کیهان کلهر افتادم. تو اروپا خیلی کنسرت دارن با گروه های اونوری اصلا و با همون کمونچه. منظورتون یه همچین چیزیه؟
نه دیگه، خب اون فکر کنم معروف‌ترین قطعه ای که زدم موسیقی کلاسیک چهار پاره مراد خانی، یکی از گوشه های ماهوره. اون رو من اون شنیدم ازش. درسته؟ همین بود، این هم معروف‌ترین قطعه ای که بیشتر شنیده شد این بودش دیگه. موسیقی چند صدایی فرق میکنه. ببین شما دو تا ملودی مختلف هیچ ربطی به هم نداره، ترکیب اینا وقتی اصولی باشه ترکیب اینا با هم قشنگ میشه، این میشه موسیقی چند صدایی. ببین یه موسیقی هارمونیزه داریم، هارمونیک داریم، شما یه نوت اصلیه یه سری نوتای دیگه میاد اونو پر میکنه، پوشش میده که بهش میگه هارمونی. حالا یه چیزی بالاتر از اون که حالا اون علم کنترل بهش میگن اینه که چند تا صدای مختلف با هم دیگه ترکیب میشن، چیزی که تو فرسون کاره کلاسیک تو سمفونی هم مثلا میشنوی، چند تا ملودی مختلف ترکیب این را با هم دیگه یه صدای قشنگ میشن. اینو من میخواستم انجام بدم که نشد.
و اما سوالات من از این نوازنده یه حرفه‌ای فلوت درباره فلوت.
فلوت شصیدار داریم، فلوت ریکوردر داریم، پن فلوت داریم، فلوت عربی داریم، ساده ترین داریم فلوت. اصلا کلا اینو بچه ها میخوان شروع کنن با این شروع میکنن معمولا. یکی از دلایلی هم که من تو خیام با این میزن چون با همین سادگی هم میشه ملودی قشنگی دارم بده. یکی از چیزایی هم که مثلا ره گذرا تعجب میکنن، کسایی که مثلا دیدن این سازو فکر میکنن مثلا ساز بچه هاست. این چیزیه که چون خیلی ارزونه به خاطر همین میخوان موسیقی عرف رو شروع کنن، یا با این شروع میکنن یا با زیلوفون شروع میکنن دیگه. خب برای همین بیشتر مخاطبای من بچه های 9-10 ساله. جالبه و از این با مادرشون رد میشن وای میستن مکس میکنم من دارم از این براشون جالبه.
فیروزه نوایی هستم، فلوتیست و مدرس فلوت. پیدایش فلوت برمیگرده به خیلی دوران قدیم، حدود 2000 سال گذشته، و شواهدی که وجود داره نشون دهنده این هستش که در عکس‌ها و نقاشی‌هایی که وجود داشته، انسان‌ها لوله‌ای رو به صورت کج جلوی دهانشون می‌گرفتن و در اون می‌دمیدن. و ما وقتی که به اون قدیم برگردیم متوجه میشیم که جنس این فلوت‌ها از استخوان حیوانات بوده اوایلش و بعد به عاج تبدیل میشه و بعد از اون از چوب ساخته میشه. و به همین مناسبت هستش که فلوت به خانواده سازهای چوبی ربط پیدا میکنه، جز خانواده سازهای چوبی هستش. وزن این فلوت ها خیلی سنگین بوده، زیاد بوده و رطوبت درش خیلی اثر بد میذاشته، اجرا تقریبا غیر ممکن میشده باهاش و خب نغمه های خیلی کوچیکی رو باهاش میتونستن اجرا بکنن. شکوفایی که فلوت در حقیقت پیدا میکنه در قرن 18 هم بوده که بین فاصله این چند سوراخی که روی این لوله یا حالا اون جنس فلوتی که چوبی که وجود داشته قرار داشته، میان بین این سوراخ‌ها رو چند سوراخ دیگه میذارن، بعد یواش یواش یک کلید روش بذارن که با بستن یک کلید چند تا سوراخ دیگه بسته میشده و تمام اینها باعث میشه که هی توی این ساز پیشرفت به وجود میاد. در زمان بوم که خودش زرگر و فلوتیست ماهری بوده، اختراعی میکنه و این فلوت رو به این صورت امروزی تقریبا در میاره. جنس فلوت رو از چوب تغییر میده به فلز. این باعث میشه به خاطر نازک شدن دیواره بیرونی این ساز نوازندگی روش آسونتر میشه و اون قدرت و فشاری که برای درآوردن صدا از یه فلوت چوبی باید انجام میدادن تبدیل میشه به خیلی آسون تر شدن. بوم کلیدهایی رو درست میکنه به صورت تامپون بهش میگن به اصطلاح موسیقی، یا بالشتک هایی که به صورت کلید روی این سوراخ ها قرار میگیره و یه دونه کلید رو که میبستن چند سوراخ دیگه باهاش بسته میشه. به این صورت میشه که فواصل نیم پرده ایجاد میشه در فلوت. و این فلوت چوبی هنوز امروز هم وجود داره، اسم تراورس فلوت بهش میگن که از جنس چوب هست ولی نه چوب معمولی، از چوب گرانولت هستش که رطوبت درش اثر نمیذاره. امروز خیلی کمتر از این ساز استفاده میشه و مهارت خاصی برای خودش داره و هر کسی به قول معروف هر فلوتیستی نمیتونه روی اون فلوت بزنه. هستن فلوتیست های خیلی خوب و مشهوری که قطعات باروک رو با این فلوت تراورس اجرا میکنن.
کوک فلوت چجوریه؟
کوک نداره این اصلا. ببین جایی در سوراخاش خودش چه فلوت چه نی، اکثر سازه چون سازای فالشی هستن یه خود این جا به جا بشه جایی چیزا بد صدا میشه، ناکوک میشه دیگه.
جای سوراخاش مهمه،
جای سوراخاش مهمه، بعد درست گرفتن سوراخ مهمه. الان انگشتم خوش شده و دوستم به خاطر اون سوت میکشیدش، یا همین بادی که الان میادش یه خود باد بپیچه تو این، خب صداش درست در نمیاد، وسطش دوباره سوت میشد، صدای چیز میشد، به خاطر این بودش. بعد
خراب نمیشه فلوت هر چقدر باش بنم؟
اگه بشکنی خراب.
نه منظورم در اثر زیاد مثلا نواختنه.
این سازه که دیگه مرگ ندارن دیگه، چون پلاستیکه دیگه، پلاستیک فایبرگلاس دیگه، فایبر این نوع فلوت فلزی